بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 321 مورخ 23/12/91.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که محور دوم کلام در این است که آیا حج منظور اگر ناظر از دنیا رفت و انجام نداده بود این نظر رو، آیا ساقط می شود یا قضاء نظر واجب است؟ تا بعد بحث کنیم از اصل مال میت برداشته میشه یا از ثلثش. که نکته محوری تمام مباحث این چند روز رو هم همین نکته تشکیل میده. حالا بحثای چند روز گذشته در جای خودش آثاری داشت، واجب مالی، نکات دیگری مطرح شد، ولی خود اصل بحث رو نکته محوریش اینجاست. لذا عرض میکنیم دو قول در رابطه با این مسئله موجود است. قول اول این که حج منظور به موت ساقط نمیشه و قضا واجب است، عبارت صاحب جواهر در جزء 17 صفحه 342 رو ملاحظه کنید، می‌فرمایند ادعای این که نظر با موت وجوبش ساقط است، مما اتفق النص و الفتوا على بطلانها. این دعوا اتفاق نص و فتوا بر بطلان این دعواست. باید بررسی کنیم این که نصوص اتفاق دارن بر این معنا یعنی چه؟ دو بیان میشه برای توضیح این ادعا مطرح کرد. بیان اول ما صحیحه ابن ابی عفور و صحیحه زریس رو به اعراض اصحاب ساقط ندانیم. قیاس اولویت رو هم قبول کنیم. نتیجه این می شود این دو صحیحه به قیاس اولویت میگن نذر حج باید از ثلث اخراج بشه. مدلول التزامیش اینه که قضا لازم است. دقت کردید که در رابطه با این دو صحیحه ما قیاس اولویت رو قبول نکردیم. گفتیم این دو صحیحه مربوط به نذر احجاج است، به نذر حج ارتباطی نداره. جالب این است که خود صاحب جواهر هم از جزء هفته جواهر صفحه 408 استفاده می شود که ایشان علی الظاهر عمل اصحاب رو بر طبق این دو صحیحه احراز نکردن، لذا می فرماین فیسقط الاستدلال به حین اذن. حالا عبارتشون رو در اون صفحه 408 مراجعه کنید، یک بحث دیگر به مناسبت مطرح میکنن و این عبارت رو دارن. البته احتمال هم میره فقط مقصودشون ذیل صحیحه باشه. بالاخره اگه مقصود از نس این دو روایت هست، ما که قبول نداریم نذر حج رو شامل بشه. صاحب جواهر هم ممکنه اعراض اصحاب رو تقریبا قبول داشته باشه، لذا مسقط عن الحجیه است. پس این بیان که نمیتونه بگه نذر حج قضا داره. بفرمایید. خب اصل قضا، ما اصلا میخوایم بگیم اینجا قضا فرض میشه یا نه. در صلات قضا فرض میشه، نص خاص داریم. در روزه قضا فرض میشه. خب ای بینت، خب باشه باشه. اصلا ما میخوایم بگیم اصلا تصویر قضا اینجا، ما هیچ دلیلی بر قضا نداریم، هیچ دلیلی بر قضا وجود نداره. حالا دقت بکنید، حالا اونا ممکنه بعضی از اقسامشو بعدن در زیر مسئله 3 و 4 تحریر برسیم، اونا رو ممکنه در جای خودش. اصلا به طور کلی میخوایم ببینیم ما دلیل داریم که اگر کسی نذری کرد اون نذر رو انجام نداد کفاره مسلم داره حمس نذر، اما اگه مرد به نحوی همچین تصویری در شریعت شده که بعد قضا بشه اون عمل منظور.
اگه مریض شده باشه چی میگن؟ چطور؟
خب باز از کردم به خصوصیات الان کاری نگیرید، بحث عذر و غیر عذر اصلا به طور کلی ببینید ما باید دلیل داشته باشیم برای معنا.
این عذر حساب میشه وقتی که در واقع نذرش هم وارد مطلق بشه، در واقع مردن خودشون
عضو میشه. عضو میشه؟ عضو برای چی میشه؟
عضو برای اینکه ندرسته توان برای اینکه وقت بیدانه که بره انجام دادن.
نه، همه فرض فرض ما اینه جاییست که قصور کرده. از اولی بحث فرض جاییست که در اول بحث نذر واجب ما اینجوری تصویر کردیم، تازه همونجا میرسیم بعضی اقامه نفس خاص میکنن که در همونجا ممکنه قضا لازم باشه، مثلا در همین فرضیم که شما میگید جزئیاتش در جای خودش میاد، نذر مطلق، نذر مقید. ما میخوایم بریم به طور کلی اصلا نذر الحج دلیل داریم بر این که قضاش بله، حالا به چه کیفیت چگونه اصلا دلیل داریم، اصل این بحث شکل بگیره، بعد الان خصوصیاتش جای خودش. بیان دومی که گفته شده است این است که حج نظری دین است، واجب مالی است و هر واجب مالی هم قضا داره. که با صاحب جواهر حداقل در دو مورد به این دلیل اشاره میکنه. خب این دلیل رو هم که ما به تفصیل در گذشته بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم نظر، صیغه نظر و نه از ادله خاصه نمیتونیم استفاده کنیم که حج نظری دین است لذا قضا داره. بنابراین ما نه دلیل عام از قواعد و نه نص خاصی داریم که نذر الحج اذا لم یأت به یجب قضاؤه. بله در خصوص نذر صوم یه روایت معتبر داریم که از اون روایت قاعده کلی استفاده نمی شود و نص اختصاص به نذر صوم داره و شامل سایر نذورات نمیشه. ممکنه کسی اینجا چنین تصویر کنه چنانکه گفته شده که ما با تمس سو که به اجماع مرکب نتیجه میگیریم که حج نظری قضاش واجب است. بیان مطلب این است که به اقوال علما مراجعه میکنیم، دو قول در کلمات علما مشاهده میشود ولا ثالث لهما. یک، حج نظری از اصل مال اخراج میشه کما هو المشهور. دوم، حج نظری از ثلث اخراج میشه کما هو نظر شیخ طوسی و صاحب الجامع الشرایع و محقق اول در معتبر و برخی از علما. هر دو قول مدلول التزامیش این است که حج نذری قضا داره. اگر قائل بشویم حج نذری قضا نداره، میشه احداث قول ثالث، مخالفت با اجماع مرکب، و اینم صحیح نیست. پاسخ این است که اجماع مرکب از اجماع بسیط که مهمتر و قویتر نیست. بارها گفته شده اگر اجماع مرکب کب مثل اجماع بسیط، اگه اجماع تعبدی بود ممکنه به نحوی اعتبارش قبول کنی، اما اگر اجماع مرکب مدرکی بود، خود اجماع دیگه کاشفیت از رأی معصوم نداره، باید اون مدرک رو بررسی کنیم. در ما نحن فی جمعی که میگویند نذر از اصل مال اخراج میشه، خب بیان کردیم میگن واجب مالیست، خب ما این مدرک رو قبول نکردیم. آنانی که میگوین از ثلث اخراج میشه، قیاس اولویت در صحیحه زرایس بود، خب اون رو هم ما قبول نکردیم. مدلول مطابقی هر دو ضلع اجماع مرکب برای ما ثابت نبود و اساسی نداشت، چه برسد به این که لازم باشه مدلول التزامیشو عمل کنیم. لذا از این جهت هم نمی شود ملتزم شد به وجوب قضا در نذر الحج. بنابراین به نظر ما در اصل این که قضاء حج نذری لو خالف و عصا واجب باشه، این اول کلام است. بنابراین دیگه بحث از این که حج نذری یخرج من الاصل او سلس معنا نخواهد دارد. بفرم اگر این اجماع بسیط، هیچ تفاوتی با اجماع بسیط نمی کنه، هر مبنایی تو اجماع بسیط داشته باشید اینجا هم هست. یعنی در اجماع از کردم اجماع مرکب اقوای از اجماع بسیط نیستش، مثل اجماع بسیط میمانه، بلکه درجه نازله از اون. اجماع بسیط قول واحد عند طائفه است، میگن مخالفت نکن، حجت است. اجماع مرکب قولین عند الطائفه است، نفی ثالث میکنه به دلالت التزامی. میگن چون این دو قول در حقیقت اون مدلول التزامی میشه اجماع علما، همونایی که میگن یخرج من الاصل میگن قضا داره، پس همونایی میگن یخرج من الثلث میگن قضا داره، شما بگید قضا نداره، مخالفت با این مدلول التزامی اتفاقی است که هر دو قول درش قائلن، اونم میشه یک اجماع. بالاخره هر چه در اجماع بسیط میگید اجماع مرکبم الکلام الکلام. بله بله بله، ممکنه کسی که داریم هم در فقه، ممکنه کسی بگوید، وقت باید ببینیم مدرک این که اجماع حجته چیه. ممکنه یک کسی بگوید مثلا مدرک حدس قول امام است، بگه در اجماع مرکب هم چه حدسی زده نمیشود، در مدلول مطابقی قبول داریم، نسبت به مدلول التزامی تأمل داریم. از کدام اگه کسی هم قبول بکنه فوقش اینه، حداقل در اونجای قدر متیقنن آنجایی است که بالاخره محتمل المدرک نباشه این اجماع مرکب. اگر محتمل المدرک یا مثل بحث ما متیقن المدرک باشه، مدرکش ما قبول نداریم، دیگه جای تمسک به اجماع مرکب نخواهد بود. لذا ببینید، برای که استیحاش نکنید که حالا چون در حقیقت مخالفت شد با این فرع ششم حضرت امام، این نتیجه بگیریم، بعد این نکته رو عرض کنم. حالا نتیجه این که در فرع ششم از مسئله 55 تحریر الوسیله که حضرت امام فرمودن ولحج نظری کذالک یخرج من الاصل، ما این فرع قبول نداریم، لا دلیل علی اصل الاخراج فکیف من الاخراج من اصل ترکه. برای که استیحاش نکنید که حالا این قول قائل دیگم داره یا نه، مراجعه کنید کلمات مرحوم محقق داماد رو در کتاب الحج جزء اول صفحه 128 و کلمات مدرسه نجف مرحوم آقای خویی رو در همین بحث. البته روش استدلالشون این روش نیست، ولی عبارت های این دو محقق رو ببینید، هر دو کاملا به این نتیجه میرسن در حج نظری ما اصلا دلیلی نداریم برای این که قضا واجب باشه. نمیدونم نگاه، بله این که اصلا قابل اینجا روشنه که مخالفت با مشهور مخالفت دلیلی و مبنایی و قطعیت در عرض کنم که ضعف دلیل مشهوره، لذا اینجا افتا اشکالی نداره. اون موارد افتا و خلاف مشهور باز یه وقتایی ملاکاش ذکر کردیم، اینجا قطعا به نظر ما از اون موارد نیست. حالا آقایون هم ببینید در مقام افتا چیکار میکنن، مناسکشون یا اگه کتاب دیگه چیز دارن نگاه کنید ببینید که چه جور مشی میکنن. بالاخره ثمره عملی هم داره، فعل جمله باز اون بحث فتواییشه، ببینید فتاوا چگونه است. حضرت امام که ظاهرا خود شما عبارتی آوردید که میگن حج نظری از اصل خارج میشه، اینجوری بود درسته؟ بعضی دیگه از دوستانم ظاهرا آوردن، ولی مدرسه نجف نظریه شون اینه، فتواشون نمیدونم، مرحوم محقق دامادم همین نکته دارن که مراجعه میکنید. خب حاضا تمام الکلام در شش فرع از مسئله 55. فرع هفتم در مسئله 55 فرع بسیار مبتلابه است که لو کان علیه دین او خمس او زکات و قصرت ترکه. یک کسی هست از دنیا رفته است، حجت الاسلام به عهده‌اش بوده، دینی داره، خمس به عهده‌اش، زکات به عهده‌اش است و ترکش وافی بینها نیست. اگه حجت الاسلام رو بروم اون دین یا خمس یا زکاتش رو زمین میمونه، اگر اینا رو بخوان انجام بدن حجت الاسلامش. اینجا وضعیت چیه؟ صور چگونه است؟ خب مسئله مبتلابه هست و فروعی هم داره، انشاءالله اگر خدا توفیق داد بعد از تعطیلات نوروز انشاءالله. به نظر میرسه باید هفته هم دیگه، یعنی عملا بعضی از آقایی میگفتن دهم یازدهم، ولی دهم هم که شروع بشه باز دو روز ممکنه ما هم بیایم قم باشیم، ولی بعد دو روز درس هست باز بعد تعطیل میشه و چاپند خیلی دیگه. بله همون بله آخر قش ما مرکب نکنید. باشه خیلی خوب، حالا یک کم دقیقه‌ای که فرصت هست یک نکته خیلی کوتاهی رو من عرض بکنم به جهاتی بست دیگری میخواستم بدم که عدول کردم از او به جهاتی، ولی بله یک نکته ای رو ما یک وقتی اشاره کردم که خدمت یکی از علمای بزرگی که آدم جالب معنوی است من رسیدم، این نکته رو داشتم که بحث انقلاب و نظام و این حرکتی که شد، چون نکته‌ای داشتن فرمودن که ما حصل، چرا مردم اینجور اقبال کردن، مشکلات رو پذیرفتن، اینجور ایثاری که در تاریخ بی سابقه است داشتن. تحلیل قشنگی داشت ایشون که آبروی هزار ساله روحانیت تشیع یک جا جمع شد و تبدیل شد به این اطمینان قوی مردم به حضرت امام قدس الله روحه الزکیه. اون اطمینان قوی و آبروی هزار ساله روحانیت شیعه بعد از عصر غیبت باعث شد همچه اعتماد عظیمی رو مردم به روحانیت داشتن، و این حرکت بسیار بزرگی که اثرات و برکات و نتایجش در همه دنیا تا امروز قابل مشاهده و قابل احساس و قابل لمس است. خب وقتی یک نکته ایشون گفتن، اون نکته مهم بود که فرمودن که این آبرو رو امروز به دست کیا دادن ببینید، یعنی مخاطبشون یک چند نفری بودن، تعبیر بخواستن بکنن که این آبرو امروز در دست شماهاییست که در سلک روحانیتید. هر کدام از ما، هر فردی از افرادی که احساس میکنه خودش رو سرباز حضرت حجت میدانن یا دیگران او رو به این شکل میشناسن، حالا به هر دلیل یه علامتی رو سرش گذاشته، دیگران وقتی نگاش میکنن میگن این سرباز حضرت حجت است، این طلبه حوزه است. هر عملی که تک تک ما انجام بدیم اینجاست که به شدت این بارمون سنگین میشه. دوستان یه وقت یک آدم عامی عادیست یه کاری میکنه، مردم اینجوری هم خیلی به پای دیگران نمی نویسن، اما بعضی از اخشار هستن نماد بعضی از جهات هستن، مثل قشر روحانیت. مردم طلبه رو نماد روحانیت می دانن چه بخواین چه نخواین، لذا به شدت و بیش از دیگران مواظب اعمالمون، رفتارمون، حرکاتمون، سکناتمون باشیم. اگه خدای نکرده من طلبه یه جوری مشی کردم پیش مردم که یک علامت سوال ایجاد شد، مردم اینجور نیستن که این علامت سوال رو نسبت به شخص من ایجاد کنن، به جاهای دیگه هم سرایت میکنه. وقت ممکنه با یک عملم حق یه مجموعه عظیمی رو تضییع کرده باشم و حالا بازتابای اجتماعیش چه باشد، یقین بدانید بازتابهای شخصی و تأثیریش اولین بازتابش سلب توفیق است. دوستان دو دو تا چهار تاست، شک نکنید، چنون بازتاب در نفس انسان داره که خدا میدونه. بعد گله نکنیم که ما که استعداد داشتیم، ما که فهمش هم داشتیم، ما که توی زمینه تلاش هم کردیم، شبهایی رو مطالعه کردیم، ولی عملا نگاه میکنیم نه قناعت نفسی پیدا کردیم، نه دست خودمون چیزی گرفته جز چهار تا اصطلاح، نتونستیم خودمون، نه خانوادمون، نه تأثیر بگذاریم، نه اینجور. اینا هیچ جا نریم، برگردیم به خودمون. وقتی بعضی از رفقا که فلانی آخ اگه یکی پیدا بشه دستمونه بگیره، اگه یکی پیدا بشه، تو رو خدا اگه کسی داری، میگم اگه کسی بود دست منم بگیرید ببرید، منم دست منم بگیره کمکمون کنه، ولی نمیایم یک بازبینی در خودمون داشته باشیم که چرا به این جاها میرسیم. مردم حرکات ما، سکنات ما رو مورد نظر دارن، درستم هست، کوچکترین حرکتی که داشته باشیم. شما ببینید، من یه مثال بزنم، نمیخوام وارد این مسئله، این 3-4 ماه بگذره، بعد من حرف نگفتنی خیلی دارم و رهبریم تأکید کرده بودن که یه ایام خیلی به این امور پرداخته نشه. شما نگاه بکنید، یک حادثه در قم به وجود آمد روز 22 بهمن. شما، من از این نگاه فقط بازتابشو میخوام، این بازتاب اخلاقی رو اینجا ببینید. یه دوستی داریم ما، در یکی از کشور اروپایی است، این آدم آدمی بوده که میلیاردر بوده، 7-8 سال یه تحولی درش ایجاد شده، همه این ثروت رو گذاشته خرج تبلیغ مذهب، صبح از خانش بلند میشه تو این کشور اروپایی، هر روز صبح کارش اینه، میگه من برم یکی پیدا کنم و حق تشیع اسلام رو برش توضیح بدم، دست ادیرم گرفته، الان جمعی تو جامعه الزهرا، جمعی تو جامعه المصطفی دارن درس میخونن از آثار و برکات این چند ساله این آدم. دو تا سه تا دختر دانشجو رو از دانشکده، سال آخر دانشکده پزشکی یک کشور اروپایی گرفته، آورده تو جامعه الزهرا دارن درس میخونن. این تأثیر نفسش اینقدره. دیروز گفت فلانی من قومم میخوام صحبت کنم، من ساعت 10 قراری داشتم، اون قرار رو کنسل کردم، گفتم بیا بشین صحبت کنیم تا ظهر، مطالب مختلفی صحبت های در بین صحبتاش شما ببینید. یه مرتبه گفت حاجا من راستی سوال دارم. گفت این درسته که تو حرم حضرت معصومه چند تا طلبه بلند شدن جلوی یک سخنرانی رو گرفتن، حرفای اینجوری زدن، وقت بعد میخواست گریه بیفته، مهر امام حسین رو گرفتن پرت میکردن به سمت. نگاه کنید، من باستابای اجتماعیش جای خودش یه دنیا حرف دارم براش. حرکت 22 بهمن رو زیر سوال بردم، اون حرکت عمیق مردم رو، اونو همه جای خودش. ولی شما نگاه کنید، یک آدم اینجوری از این بعد داره به قضیه نگاه میکنه، میگه طلبه تو حرم حضرت معصومه بردار مهر رو. شما نگاه کنید، ما چطور باستا به عملمونه؟ من نمیدونم خدا با مسببین اینا چه کار میکنه، اونایی که میشینن اینا تحریک میکنن که آقا برید، آقا اسلام در خطر است، هر کار میکنید برید این صدای چی رو خفه کنید که اسلام در خطر است. چنینه، من این طلبار بیچاره رو مقصر نمیدونم، ولی واقعا نمیدونم چجور جواب خدا رو میدن اونایی که اگه درست باشه اون چه ما شنیدیم که نمیدونم در یه مجموعه ای در یه جایی سامان، اونا چجور میخوان جواب خدا رو بدن؟ ببینید، واقعا نمیخواستم اصلا وارد این بحث بشم، میخوام بگم عمل ما هر کدام، من طلبه اگه از اینجا رفتم 10 روز با مردم بودم، مردم باید ببینن مشی من طلبه چجور است، مردم ببینن اگه توی مجلسی نشستیم غیبت شروع شد من گوش نمی کنم، مردم در حرکات و سکناتشون ببینن یه خورده تفاوت بین من و سایرین است. و مردم ببینن نزدیک نماز که میشه چند دقیقه به نماز، من این استعداد رو پیدا میکنم که به سراغ نماز اول وقت برم. نه یکی گرم صحبتم، یکی دیگه به من بگه آجا یه رو از نماز گذرش، نیم ساعت گذرش. ما تنها خودمون نیست، ما یه آبروی هزار ساله رو به دنبال عبا و عمامامون میکشیم. ما باید ببینیم چی کار میکنیم. مردم باید ببینن اگه نوروز با فاطمیه صدیقه طاهره سلام الله علیها داره تلاقی پیدا میکنه، من طلبه موضعم چیه، موقعیتم چیه، چجور در این مسئله مشی میکنم، همه جون رعا هم مثل سایرین میشن، یعنی یک نمودی پیدا میکنه در عمل من این مسئله، مردم میبینن وضع من چگونه. خواهشم اینه از خدا بخوایم اول به گویندش توفیق بده وقتی میگن چیزی بگو، خدا رو شاهد میگیرم چون خودم عمل نمیکنم تأثیری نمیبینم درش، خیلی از اوقات یعنی فایده ای نداره چی بگیم، خودمون اهلش نیستیم، معلومم نیست دیگران اهلش باشن، فایده ای نداره. ولی حداقل بیایم این تصمیم رو بگیریم که گوشه ای از آبروی روحانیت و آبروی اهل بیت و آبروی مکتب رو در عمل کرده اون حفظ بکنیم. و اونقدر خدا تأثیر میده اگه عمل یه ذره درست باشه، باز انواع نتایج تأثیریشو دیدیم. وقتی مکه بودیم یک عالمی از علمای بلاد به من گفت، از خودشون شنیدم، گفت فلانی چند تا جوان دیروز آمدن اینجا، این جوان ها گفتن ما در یک کشوری بودیم جز منافقین بودیم، پناهنده شده بودیم اونجا، بعد به این عالم گفته بودم فلانی اسم یه طلبه برده بودم، گفته بودم اون داماد شماست، گفته بود بله، تو خب ما آمدیم تشکر کنیم از شما، تو برای چی؟ گفته بود اون طلبه یک ماه آمد به اون کشور، نه اسمی از انقلاب برد، نه اسمی از امام برد، ولی یه صحبتی کرد، یه جوری مشی کرد، رفتار کرد که آخر اون ماه که شد ما چند نفر رفتیم سفارت ایران، گفتیم میخوایم برگردیم ایران، ما توبه کردیم. منم بعد اون جوانا رو دیدم، گفته بودن ما توبه کردیم برگشتیم ایران، الان دو سه سال ایرانیم، امسالم اجازه دادن به ما آمدیم حج انجام بدیم، فهمیدیم شما با اون آقا طلبه نسبت دارید، آمدیم تشکر بکنیم که همچه وضعیتی شد. شما ببینید یه ذره آدم دور برش جمع جور کنه، هم خدا توفیق میده، همین عنایت میشه. یه جمعی دیگه به یکی گفته بودن آقا این شیخ چیکار کرده، به این علاقه دارید که در این مجموعه ای که آمده خیلی دنبال این را افتادید، این مگه چیکار کرده برای شما؟ ببینید تقید مردم و تأثیر رو، یکی گفته بود میدونی چیکار کرده، دیگران میامدن اینجا، این مهمانخانه بوده، اینجا بوده، یک کشوری غیر از ایران، وضعیت اینجوری بوده که 10 روز میگذشته کنترل تلویزیون خراب میشده، از بس با این کنترل استفاده میشده، یک آقا طلبه ایم آمده، بعد که آمده اینجا رو تمیزکاری کنیم دیدیم گرد روی کنترل تلویزیون دست نخورده. شما نگاه کنید مردم، تقید مردم چجوریست، این گرد رو کنترل تلویزیون دست نخورده، فهمیدیم توی چند روز حتی یک باری تلویزیون رو باز نکرده این کشور خارجی که نگاه کنه تلویزیون رو. خب ببینید میتوان یه جوری مشی کرد، خدا یه عنایتی کرده که اینم واقعا سوال داره جاش. یه وقتی تحلیل میکنم یه حوادثی که اخیراً اتفاق افتاده، بزرگ نمایان نسبت به افراد مدل بدیل روحانیت رو اینا میخوان طراحی کنن، ولی کور خوندن نمیدونن یه عنایاتی است توی مجموعه، یه خونه های ریخته شده، شهید اولها، شهید ثانیها، شهید ثالثها، تا بعد تا امروز یک تراث بزرگی از ایثار و فداکاری و معنویت توی مجموعه بوده است که درسته به نظر من انگلیس داره تلاش میکنه بدیل درست کنه، ولی کور خوندن فکر کردن با یه حرفا میتونن بدیل درست کنن، عارف درست کنن، قطب الاقطاب درست کنن، تعریف کنن، مدال بدن، چه کار هر چه از این کارا بکنن بدونن آب تو هاون میکوبن، هیچ فایده ای نداره. این ایثار و فداکاری و معنویت هست. یه ذره تو این زمینه اگر ما خودمونم تو این مسیر ایثار و معنویت و اخلاق عمل کنیم، رفتار کنیم، بعد ببینیم تأثیرش در بین مردم چقدر است. امیدواریم خداوند به هممون توفیق بده انشاءالله وظائف شرعی اسلامیمون رو بشناسیم و به این وظائف عمل کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.